نعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي كل قوي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. الصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. امروز انشاءالله چهار حکمت دیگر را میخوانیم، 293 و 294، 295 و 296. اما حکمت 293: و قال علیه السلام رسولک ترجمان و عقلک و کتابک ابلغ و ماینطق و انک. نماینده شما و رسول شما ترجمان عقل شماست، مترجم و مفسر عقل شماست، و کتابک و نامه‌ای که شما می نویسید ابلغ و ماینطق و انک، بلیغ تر و رساتر چیزیست که از جانب شما سخن می گوید. یک ترجمه ظاهری. در اینجا رسول و ترجمان، هم ترجمان صحیح از خوندنش، هم ترجمان تا را می شود به فتح خواند و می شود به ضمه خواند. نماینده هر شخص می تونه مفسر اون شخصیت باشد و نوشتهش هم می تونه از طرف او خوب سخن بگوید. لذا در انتخاب نماینده باید خیلی دقت کنند و نامه‌هایی که می‌نویسه باید خیلی حواسشون جمع باشد. این شعر رو ابن ابوالحدید میاره: تخیر اذا ما کنت فی الامر مرسلا فمبلغ آراء الرجال رسولها. وقتی می‌خواهی در یک مسئله نماینده انتخاب کنی حواست جمع باشد، چون اون نماینده نشانگر فکر شماست. و رو و فکر فل کتاب و انما به اطراف اقلام رجال اغوله ها. وقتی نوشته ایم نامه میخوای بنویسید خوب فکر کنید، چون عقل شما با اون گوشه های قلمی که نوشته اید مشخص میشود. الان این یک شخصیت شناسی است. قیاف شناسی را که اسلام اجازه نمیدهد، این قیاف شناسی های ثابت است. فاصله چشم ابرو، فاصله دندان ها، گوش چطور باشد، چین و شروک ها چطور باشد، خط و خطوط کف دست چطور باشد، اینها اشکالاتی دارد، چون بر مبنای استقراء ناقص است و بعد هم در کشورهای غربی انجام شده است. معلوم نیست تا چقدر جواب بدهد و انسان هم علاوه بر آن قابل تغییر است. انسان خودش رو میتونه تغییر بده، ولی فاصله چشم ابروش رو که نمیتونه تغییر بده. اون رو اسلام اجازه نمیدهد. علی علایالن خیلی موارد دیگر هست در همین نهج البلاغه نشون میده که اگر میخوای شخصیت طرف رو بفهمی چطور بفهمی. این جمله همین حکمت 293: آقا یک رئیس از شما میخوای بفهمی چطوریست، شما از نمایندش بفهمید. از پیام هایی که میفرستد شما میفهمید اون چه انسانی است و اون چه شخصیتی است. زیاد ابن عبی از جملاتی که دارد این است، میگه: ما غیرت و کتاب رجل انقدر الا عرفت و عقله من. من هیچگاه نوشته شخصی را نخوندم مگر که عقل او را از نوشتهش فهمیدم. و حضرت علی علیه السلام در نامه هفتم که جوابیه است به معاویه اونجا دارد: اما بعد فقط اتت نیمین که موعظتون موصله، اما بعد از جانب شما یک موعظه‌ای به ما رسید که وصل و پینه شده بود. نوشته شما از جای مختلف جمع شده بود. کتاب عمر لیس له بصرون یهدی، نوشته مردی به ما رسید که معلوم می شود بصیرتی که هدایتش کند نداره. ولا قائد یرشدو، و حتی از شخصی هم که از او حرف حق بگیرد ندارد. نه خودش چیزی میفهمد، نه به کسی مراجعه میکند که او فهمیده باشد. قد دعاه الهوا فعجابه، فقط هوا و هوس از او را میخواند و اون هم جواب میدهد. پس میشود با نماینده و با نوشته یک شخص فهمید او کیست. خب در کوفه مسعودی داشت به نام عباس ابن محمد، بعد یک نماینده فرستاد سر مسیر که شخصی به نام آقای طاهر که رئیس کل بود بیاد. این نماینده وقتی رفت اونجا بعد گفت شما کی هستید؟ نماینده به اون طاهر گفت من الذی کاتبه الذی یطعمه الخبز، من نونخور همون ارباب هستم دیگه، ما کسی هستیم که ارباب ما نان میده، ما کاتب او هستیم. گفت پس من عزم میکنم این فرماندار کوفه را. پس مثل که او فقط یک عده‌ای رو نونخور دور خودش برداشته آورده شکمشون رو سیر میکند که اهدافش بهش برسد. باید یک انسان‌های متفکر و فهمیده و درست دور خودش بیارد. مگه قرار بر این است که یک ارباب و نونخوری باشد بعد بچاپن مردم را؟ یه وقتی حجاج عزادار شده بود، عبدالملک یک نماینده پیشش فرستاد. نماینده که رفت تسلیت بگوید به حجاج، حجاج خیلی اظهار ناراحتی میکرد، گفت ریت انسان یا از زینی به عبیات، یعنی کاش کسی مرا با چند شعر تسلیت بگوید. گفت من خودم شعر برات میگم. گفت خب بگو. یک جملاتی سر هم کرد، نثرم نیست که برسد به شعر. گفت کل خلیل یفار خلیله به موتن او یقع من فوق بیتن او یقع البیتو علی، هر انسانی میبیرد حالا یا به دارش میکشد یا دیوار روش میفتد، او یقع فی بره یا در چا میفتد، او یکونو شیئا لا نعرفو یا یک اتفاقی میفتد ما نمیفهمیم. گفت واقعا به ما تسلیت دادی با اشارت، ما غم داشتیم ولی یک آدم مثل تو را دیدیم یه غم ما برطرف شد. تو چجور آدمی هستی دیگه؟ غصه برتر ایست که امثال شما نماینده هستن، غم ما برطرف شد. اما خوب است این سخن را با توجه به قبل و بعدش معنا کن. کتابی است به نام تمام نهج البلاغه، بعضی از این کلمات رو قبل و بعدش آورده. اونجا به صفحه 984ش مراجعه کنید، قبل و بعد این سخن حضرت اونجاست. یا بنی من حذرک کمن بشرک، این قبلشه. و رسولک ترجمه اون عقلیک به کتاب و که ابلاغ و ماین تو خوانک که همین مقدار است. دنبالش و احتمالوک دلیل و حلمک، کسی که به شما حذر بدهد حرف تلخ بزند او مثل کسی که به شما بشارت داده. بذارید حرفای تلخو گوش کنید، نه حذر از احتیاط از شما رو به راه مطمئن نمیبرن. و رسول شما مترجم سخن شماست و نوشته شما هم رساترین گفتار است. و تتمش این است که تحمل شما دلیل علم است. یعنی چی؟ یعنی اگر میخواهید یک شخصی را بفهمید، شما که به رئیس دسترسی ندارید، آیا او دیکتاتور است؟ آیا او چاپلوس دور خودش میخواهد؟ یا نه میگه حذر بدهید به من چاپلوس میخوام چیکار کنم؟ حرفای حق رو به من بگید. یا نه عصبانی میشه بعد اصلا تعامل نداره، فقط توجیه کنید چاپلوس میخوام. اگر خواستید بفهمید اون رئیس کل چاپلوس میخواهد و توجیهگر، از نمایندش بفهمید. اگر نماینده دیدی دور خود چاپلوس ها را دارد عصبانی میشه اگر حرف حق بزنید، بله یه نماینده مترجم اوست. آخه یک زبان مثلا روسی به شما میدن نمیدونید چیه، ترجمه شو نگاه کنید، ترجمه شو نگاه کنید و زبان را میفهمید. نماینده رو نگاه کن که باش سرکار داری، میفهمی رئیس کیست. رسول و ترجمان و عقل یک ترجمان عقل، و همه مواظب باشن که نماینده میخوان انتخاب کنن خب درست انتخاب کنن و خودشون درست بشن. در اصل خودشون که درست باشن نماینده هم درست است. دیکتاتور نباشن، توجیهگر نباشن، تحمل داشته باشن، سیاست داشته باشن، سلیقه‌های مختلف رو مشخص کنن، نمایندهشون هم اگه همینطور بود درست است، الا نیست. حکمت بعدی، حکمت 294. و قال علیه السلام مل مبتلا الذی قد اشتد به البلا بی احوج الى دعا من المعافا الذي لا يعمل البلا. بعضی مبتلا هستن، بعضی معافا هستن، بعضی در بلا هستن، بعضی در عافیت هستن. انسان گرفتار بلا که شدیداً به او بلا رو آورده، خب او محتاج به دعاست. ولی به اندازه‌ای که انسانی در عافیت احتیاجی به دعا دارد او ندارد. البته انسانی در عافیتی که لا یعمل البلا، که احساس امنیت از بلا ندارد، طلب می‌کند، غافل است. در عافیت هست ولی هر کار دلش می‌خواهد می‌کند، یا این دنیا حساب و کتابی ندارد. او بیشتر در خطر است تا اون انسان مبتلا. اولا از اینجا اثر دعا را بفهمید. برای رفع بلا دعا لازم است، برای ادامه عافیت دعا لازم است، تأثیر دعا. و بعدن اون که به بلا گرفتار است، خب خودش مدار متوجه است، به خدا آمده، راه رو درست میره، دست به دعا برداشته و اصلا خدا هم به او به دو دلیل، به دیده ترحم نگاه میکند، هم داره دعا میکند، هم گرفتار و بلا زده است. اما اون دیگریشی که در عافیت است، نه دعا میکند، مخصوصا لایعمل البلاست، احساس امنیت از بلا نداره، در غفلت است. بعد که میبینید اون در غفلت به سر میبرد، احساس خاصی دارد، پس او داره در معرض خطر بیشتری است. پس هم برای دفع بلا ما نیازمند دعا هستیم، هم برای ادامه عافیت. در حکمت 142 دارد که شخصی آمد از حضرت پرسید مرا موعظه کن. حضرت چندین موعظه بو کردن، یکیش این است: لا تکن ممن این اصابه بلاون دعا مضطر را، جز اون افرادی نباشید که در وقت بلا دعای اضطراری میکنند، مثل یک انسان مضطر دعا میکنند، یک انسان بیچاره. و انا له رخاءون اعرض مضطر را، اما همین که به حالت راحتی میرسند پشت میکنند به خدا، غرور میگیردشون، فریب میخورند. نه، در وقت رخا هم بیاد خدا باشید. جریانی رو نقل بکنیم اینجا. سیف ابن لیث میگه من بچه علیل داشتم، مریض، اما پسر بزرگتری داشتم، حالش خوب بود، کارهای مریض رو واگذار کردم، به سفر رفتم، او قیم ما بود. علی حاله بازم یک کمی نگران شدم، به ابو محمد مسعود، از ابو محمد امام حسن عسکری علیه السلام است، یک نامه نوشتم. امام حسن عسکری علیه السلام در سامرا که بودن ارتباطات کم بود، به صورت سری گاهی نامه رد و بدل می شد. شخصی به نام امری که روغن فروش بود، در خانه روغن می برد، در خانه امام روغن می برد، یک ظرف نوره ای داشت، داخلش نامه می کرد، بعد روغن می داد به امام، بود نامه رو می داد، باز جواب امام می گیره، باز دوباره برمی گرد. اتفاقا همین شخص روغن فروش یکی از نائبین خاص امام زمان هم شد. ظاهر این است، باطن اون است. در هر صورت که نامه به امام حسن عسکری ارسام نوشتم که آقا با بچه‌مون مریض علیل رفتم سفر، البته بچه بزرگتر خوب ما داریم، شما دعا کنیم برای اون مریضمون. بعد جوابی آمد که قد اوفیه ابن کل معتل و بچه علیل شما شفا پیدا کرد، و ما تل کبیر وسیوک و قیموک، اما بچه بزرگتر مرد که وسیع شما بود و قیم شما بود. فحمد الله ولا تجزه فیهبت اجرو، جزه نکن اجر تو از بین نبر. میگه بعدم مطلع شدم دقیقا اون روزی که نامه رسید همین اتفاق افتاده بود. در هر صورت در راحتی هم باید دعا کرد. امام صادق فرمود اگر میخواهید در سختی ها دعای مستجاب داشته باشید، در راحتی ها هم اهل دعا باشید. من سر رهو ان یستجاب له فی الشده فلیکثر الدعا فی الرخا. به مناسبت این شعر رو هم بخونم و به حکمت بعدی برسیم. کم من مریضن او شمین بعد یأسین بعد موت طبیب و الوفات. خیلی مریضا مایوس بودن که زنده بماند یا نماند، ولی مدت ها بعد زندگی کرد بعد موت طبیب و الوفات. بعد از اینکه همون دکتر خودش مرده بود و عیادتگرها هم سیر خاک بودند، طبیب آمد، عیادت کننده ها آمدند، همه مایوس شدن، رو به قبلش کردن، اونا همه مردند اما این مریض هنوز زنده است و زندگی میکند. قد یصاد القطا فینجو سلیما. خیلی وقتا پرنده صید میشه، شکار میشه، ولی بعد به دلیل پرواز میکند، از شکار در میاد، از اون دام در میاد. و یحل القضا بالصیاد، اما قضا و قدر صیاد را میگیرد. پرنده داره هنوز پرواز میکند، مدت هاست که صیاد رفته است. حکمت بعدی، حکمت 295. و قال علیه السلام الناس و ابناء دنیا و لا یلام الرجل على حب امه. مردم ابناء دنیا هستند، ملامت نمی شوند شخصی بر دوست داشتن مادرش. مادر این مردم همین دنیاست. خب اگه کسی مادرش رو دوست دارد که ملامتش نمی کنم. خب ملامتش نکنید اگر این مردم مادرشون رو دوست دارن، دنیا رو دوست دارن. یه وقتی به علی علیه السلام گفتن آقا چقدر مردم حریص هم، چقدر حرص بر دنیا دارن، فرمود خب معلوم است دیگه، هم ابنا آقا، اینا ابنا و دنیا هستن، حرص به دنیا نداشته باشن. ببینید انسان وقتی به دنیا میاد، الان یاد این فرزند همین خاک هست، روش نکرده است، باید روش بده خودشو. سن میگذرد، اگر تغییری در خود ایجاد نکند هنوز ابناء دنیا میماند. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات. اگر یک کاری نکنیم در خسرانیم، رو به سقوطیم، همونطور میماند. یا یک برنامه خودسازی درست حسابی داشته باشیم، یک مقدار اوج بگیریم، آسمانی بشیم، و الا ما عشق به همین دنیا را داریم، ابناء دنیا است. این حدیث قشنگ رو ببینید چقدر زیباست. شخصی از امام صادق پرسید آقا گرونی میشه؟ طرف جنساش گرونتر فروخته، پولدارتر شده، خسیستر شده، حریستر شده، چرا اینطوریه؟ چرا با یکی در گرانی اون زمان خوب همه یک جور بوده، طبق گرانی پیش می بردن خودشونه، ارزش پول که ساقط نمی شده، درهم و دینار بوده است، گرونی میشه، ولی همه با یکی بعضشون یک جوری بهتر میشه، به هم تعامل دارن، همونه که بعضشون بهتر شده احساس گرسنگی بیشتر میکنه. چرا این است؟ ما بال الناس فی الغلا یزداد و جوعهم به خلاف العاده. فرمود به خاطر اینه که اینا ابناء دنیا هستن، زمینی هستن، هنوز خاصیت زمین اینه که فضا که خوش میشود زمین قحطی میشود، به فضا نگاه میکنن، نگه انسان های زمینی هم به جو نگاه میکنن، اگه دیدن فضا گرانیست اینا میان خصیص بازی در میارن. آسمانی باشید اینجوری نیست، برعکس میشه، اتفاقا در وقت گرانی بیشتر بیاد مردم خواهید بود. خب چه میخواهد بگوید این سخن؟ مردم ابناء دنیا هستن، مردم دنیا را دوست دارن، ملامتشون نکنید. آقا یه بچه رو که مادرش دوست داره که ملامت نمیکنه، خب چه کار کنیم؟ بکشونیم اینا رو بالاتر، ابناء دنیا نباشن. بچه رو که ملامت نمیکنن، بزرگش میکنن، ابناء الاخرتش کنید. در خطبه 42 آمده است مردم دو جونن، ابناء دنیا ابناء الاخره. ان الاخره قد اقبلت ولکل منهما بنون. آخرت داره میاد، آخرت و دنیا هر دو فرزندانی دارد. فکونو من ابناء الاخره ولا تکونو من ابناء دنیا. شما فرزند آخرت باشید، ابناء دنیا نباشید. علی جان چطور؟ در خطبه 140 اولش آمده است چطور؟ اگر انسان از هوا و هوس و آرزو فاصله بگیرد، از زمین فاصله میگیرد، اوج میگیرد. ان اخوف ما و خوف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول الامل. از اینجا شروع میکند این خطبه را، خیلی نگران این دو نکته هستن برای شما، این هوا و هوس هایی که نمیگذارد حق بگویید و به حق عمل کنید و این آرزوهایی که نمیگذارد به قیامت بپردازید. اینه که ابناء دنیا میکند انسان را. پس عامه مردم نتیجه بگیرم، عامه مردم ابناء دنیا هستن. چرا؟ چون برنامه خودسازی نداشتن، یک فکری نکردن برای آسمانی شدن، در نتیجه عشق به همین دنیا دارن، در نتیجه گرانی هم که بشه بیشتر ارث میزنن عوضی که به هم کمک بکنن. ملامتشون نکنید. خب چه کار کنیم علی جان؟ رشدشون بدید. با چه برنامه ریزی ها؟ برای خیالات و هوا، از خیالات و هوا و صاحب آرزوهایی بیخود انسان فاصله بگیرن. برنامه ریز باشد، آینده نگر باشد، به معنی که قیامت نگر باشد، یه مقدار خودشون میکشد و بهتر میشود. خب بعدن چی؟ بگه دنیا را دوست ندارد، بازم دوست داشته باشد، باید دنیا را دوست داشته باشد، اما بعدن عشق برتری پیدا میکند. و عشق برتر دیگه همه کار را درست میکند. در بحث ایمان دارد، ایمان یکی از پایه‌هایش عشق است. منش تاق الالجنه سلاعن شهوات، عشق به بهش بیاد دیگه عشقی نمیماند، بقیه چیزا عشق نیست. عشق به خدا بیاد، عشق بهش دمش نیست. این ها بالله نارون لا تمر و علا شیئن الا احترقت. و عشق به خدایی بیاد همه چیز را آتش میزند، چیزی نمیماند. یک عشق برتر میآید. این دنیا را دوست داریم؟ بله دوست داریم، اما همشون میدیم برود. و انفقو به ما تحبون، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. وقتی خوبید که از همونهایی که دوست دارید انفاق کنید. همین دنیا و مافیا و هر چی هست، حتی جانش را میدهد، شهید هم ممکنه در این راه بشود. که فوق کل ذی برن بر او دوست داشتنی آنچه بیشتر دوست داشت او را داد. حتی یختر رجل فی سبیل الله، هر خوبی خوبتری هم دارد تا که انسان شهید بشود. و اذا قتل لیس فوق او بر، اما شهید بهتر از اون نیست، چون هرچه بالاتر بود در این دنیا داد و رفت. تا نتیجه بگیرم، دنیا دوست داشتنیست، ولی ما ابناء دنیا نباشیم، ابناء آخرت باشیم. آنچه که دوست داریم فدا کنیم و به بر بودن به اونجا خودمون رو برسونیم با انفاق همین چیزهایی که دوست داریم. حالا چه کنیم ابناء دنیا نباشیم؟ حق بگوییم، بیاد آخرت باشیم. چطوری حق بگیم؟ از هوا و هوس فاصله بگیرید، حق میگویید. چطور بیاد آخرت باشیم؟ از آرزوها فاصله بگیرید، بیاد آخرت میشوید. ریشهش اینجاست. این یک برنامه درست حسابی شد. آرزوها رو بذارید کنار، بیاد آخرت میفتید. هوا و هوس رو کنار بذارید، دنبال حق میروید، بعد کم کم آسمانی میشوید. بعد به دنبال عشق به بهش، عشق برتر، عشق به خدا، همه چیز حل میشود. حکمت بعدی، حکمت 296. و قال علیه السلام ان المسکین رسول الله فمن منعه فقد منع الله و من اعطاه فقد اعطى الله. مسکین رسول خداست، هر که مانع او شود نگذارد چیزی به او برسد، خدا را مانع شده. هر که به او چیزی بدهد به خدا داده است. این ترجمه. این که مسکین رسول خداست. ببینید مسکین و فقیر، این دو کلمه با هم که بیان معنیشو فرق میکنند. العطف و دلیل و تغایر، دو چیز که عطف میشه فرق میکند که عطف میشه بلا که عطف میشه به هم. مسکین از ماده مسکن است، سکر است، طرف در خانهش نشسته است، فقیر، قرض هم نمیتوند بکند، دکتر هم نمیتونه بره. دیگه دیگر فقیر است، میتونه قرض بگیرد، جایی دارد برود، اون مسکین نیست. فقیر و مسکین اگر این دو با هم دیگر بیاید دو معنی متفاوت دارد، چون عطف دلیل و تغایر. اما جدا جدا بیاد همین جوری در اینجا آمده مسکین، اینجا شامل فقیر هم می شود. می گویند اذا اجتمعا افترقا، اذا افترقا اجتمعا، این مسکین و فقیر با هم که بیا افتراق و معنی جدایی دارن، جدا بیان معنی واحدی دارن، مثل ظرف و جار و مجرور. خب حالا مسکین رسول خداست، شما اگر مسکین رو بهش مطلع شدید به شما مراجعه کرد، خب معلوم از جانب خدا بوده. یک مغازه دار رو شما فرض کنید، خب اون که در اختیار اوست اینه که در مغازه‌شو باز کند بشیند پشت میز، اما مشتری بیاد یا نیاد، بپسندد یا نپسندد، پول داشته باشد یا نداشته باشد، بخرد یا نخرد، این که دست او نیست، دست خداست. این که شما یک مسکین را شناختید، به شما مراجعه کرد، پول داشتی بهش بدی، مشکلش حل کنی، این خودش فرستاده خدایی بود. پس شما اقدام بکنید. حالا اگه اقدام نکنید چی؟ مؤاخذه دارد، پولدارا مؤاخذه میشن. در حکمت 328 دارد که خداوند در میان اموال اغنیا خرج فقرا را قرار داده، فما جاء فقیر الا بما متع به غنی، اگر فقیر است به خاطر اینکه عده ثروتمند است. و الله تعالی جد و سائل هم ذلک، خدا از پولدارها میپرسد که چه کردید شما. یا این روایت رو ببینید از امام باقر علیه السلام، عده‌ای در قیامت دستاشون به گردنشون بسته، نعمت ها اطرافشون، ملائک هی ملامتشون میکنن بخورید، اینا نمیتونن بخورن، میگن خب دستمون بسته است. ملائک میگن برای که در دنیا داشتید همه نعمت ها دستتون بسته بود، چرا که فکر نکردید؟ این یک معنای روایت که مسکینی که به شما مراجعه میکند دست شما نبود، خدا ارتباط ایجاد کرد. اما اگه قرار بر اینه که فقر را ریشه کن کنیم، یه مقدار فراتر معنا کنیم. قرار نیست که یه عده‌ای بچاپن، یه عده دیگه کمک بکنن، این میشه جود در نهایتش. از حضرت پرسیدن جود بهتر است یا عدالت، فرمود به دو دلیل عدالت از جود بهتر است. دلیل اول این که در جود یکی دیگر حقش خورده، نفر سوم میاد پول رو میدهد، این خلافه چیه؟ خلاف موضع اصلا. دیگر این که نمیشود به صورت گسترده عمل کرد. شما میخواهید جود کنید، چند نفر رو میتونید جود کنید؟ اما اگر عدالت داشتید، اولا هر چیز به جاست، حق را از حق خورش گرفتی به مظلوم داده ای، و دوم من میتونی تا آخر بیای راه، راه رو ادامه میتونی بدی، هر که مظلوم واقع شده بیاد حقشو بهش میدی، تموم نمیشه. به این دو دلیل است که جود بهتر است. خب ما هم این روایت رو بیانیم مداری فراتر معنا کنیم که فقر را ریشکن کنیم. مسکین رسول الله هست. ببینید شما وارد یک کشور میشوید، مسئولین کشور میگن وضع ما خیلی خوب است، ما به اقتصاد مردم رسیده ایم، خوب وضعشون خوب است، تغییر کردن، شکوفایی اقتصادی داریم. اما از اون گوشه یک پیام خدایی هم هست که دروغ میگه، حقوق خدایی رو رعایت نکردن. اون پیام رسانش هم این فقرا هستن. در زمان رضا شاه وقتی قحطی شده بود، بعد یکی به رضا شاه گفت که به نانواها مراجعه نکنید که بگید وضع نان چطوریست، میگن خوب، برید سر سفره‌های مردم مخصوصا با این شهری‌ها رو باز کنید، ببینید نون دارن یا ندارن، اگه نون دارن نونشون چطوریه. راهش این است. مسکین رسول الله است. دیکتاتورند، تبلیغات دستشون هست، کسی جرأت حرف زدن ندارد، کشور آباد، خوب، امنیت، اینطوری اعلان میکند، اما یک پیام الهی از گوشه و کنار کشور داره داد میزنند. اونا همین فقیرها هستند. مسکین رسول الله است. فمن اعطا فقط منه و منه الله. عده که مانع شدن حق به اینها برسد، اینا مانع شدن. میلو شما اگر واقعا وضع زندگی به صورت معمولی میگرده، شما که مانع نشدید که، اینا مانع شدن. بعد اینها مانع شدن، در حقیقت مانع حقوق الهی شدند. پس بنابراین ما به حرف های آقایون و تبلیغات مسئول کشورها کار نداریم، پیغمبرانی در اون کشورها هستن، به اونا مراجعه میکنیم. همون رسول الله ها همون فقرا هستن، پیام های آسمانی دارن. شما چی آی اینجا و از خوب است یا نه؟ و در نامه 26 به مسئولینش از رد دارد و با سآل من خصمه اندالله الفقراء و المساکین، وای به حال اون مسئولی که روز قیامت فقیر یقشو بگیرد، بگه من به خاطر تو این طور شدم. فقط حل به نفسه ذل و الخز فی دنیا، این مسئولین مستحق ذلت در این دنیا هستند و ذلت میکشند، میگذرد این روزگار، همیشه اینطوری نمیموند. اون فقر رو که تحمیل کنن بر اون فقیر، بعد یک روزی ذلتش رو خواهند دید. و هو فی الاخرت اذل و اخزا، این دنیایشون هست، در آخرت ذلت بیشتری و خاری بیشتری خواهند دید. یا در نامه حکومت داری نامه 53 که حضرت به مالکش در می نویسد، می فرماید ثم الله لاف طبقت سفلا، اونجا طبقه بندی می کند مردم را، یک طبقه طبقه سفلاست، بعد به اینجا که می رسد الله الله می گوید، جای دیگرش نمی گوید. الله الله در طبقه سفلا، اون طبقه پایینی که چاره ندارند، من المساکین و المحتاجین فی نفیاد طبقت قانع و معتر را. این طبقه وقتی نگاه کنید افراد قانع و با عزتی درشون هست. ثم عمل فیهم بالاعذار الالله یوم تلقا مالک، یک فکری جوابی برای روز قیامت جور کن. آیا عذر و بهانه‌ای داری که این همه فقیر در کشور تو خواهم بود؟ حالا ببین مالک هنوز نرفته به مصر، این نامه رو به دستش داده و نرسیدم به مصر، به شهادت رسید، پس برای مالک نبود این سخن، برای ماست. و در همون جا دارد این نما یوتا خراب الارض من عباز اهلا، زمین ویران می شود، کشور ویران می شود چون فقیرند. فانما یعوز اهلا لاشراف انفس الولات علی الجمع، چرا کشور فقیر است؟ چون مسئولش مالند دوزند. و سوء ظنهم بالبقاء و قلت انتفاعهم بالعبر، چرا بعض چنین شده مسئول مالندوز شده؟ میگه چون سوء ظن به بقا دارد، میگه من ماندنی نیستم. اینها میبینن ماندنی نیستن، ضعیفند، میگن پول جمع کنیم که در انتخابات بعدی رای داشته باشیم، پول جمع کنیم، اگر فرار کردیم دلار داشته باشیم، پول جمع کنیم، دور بر خود عده تعریف مان کنن، توجیه کنن کارهای ما را، اونا پول لازم دارن. در جای از همین نهج بلاغه دارد، کشوردار سلطان اگر ضعیف باشد خیلی کارا باید بکند برای حفظ سلطنتش، جاسوسی مثلا باید بکند، باید هر که شایسته است تو سرش بزند که رو نیاد، چون میزش از دست میرود و مقایسهش میکنند. خب شما حساب کن، این سوء ظن به بقا دارد، ضعیف ماندگار نیست، میگه من نمیمانم، حالا میخواد پول جمع کند، چه برای تبلیغات، چه برای فرار، چه برای چاپلوس ها و علایم، برای که میزشو از دست ندهد شایسته ها بالا نمی آیند. یک کشور پرخرج پرشابلوس و شایسته هایی که میخوان اقتصاد کشور رو شکوفا کنند تو سر اون کنند، روز به روز این کشور اقتصادش ضعیفتر و مصرفش بالاتر می رود، ویرانی، خرابی، فقر می آید. خب این فقری که هست، مسکینی که هست، این پیام آسمانی است، این مسئول ضعیف است، مسئول مالندوز است، مسئول چاپلوس دور خودش جمع کرده. و در خاتمه قسمتی از حکمت 215 رو بخوانم و به احتمال المعن یجب السعادت، یجب السعادت یعنی سیادت و ریاست استحقاق کسی را دارد به احتمال المعن که مشکلات اقتصادی مردم را حل کند، تورم را پایین بیاورد. اون مسئولی که بتواند مشکل اقتصادی مردم را حل کند، بتواند تورم را پایین بیاورد، او استحقاق ریاست دارد، نه اینکه چاپلوس‌ها رو دور خود جمع کند، مالندوزی کند، تو سر افرادی که شایستند بزند که میخواد 4 روز دیگر بماند، که اینها این فقرا رسول الله اصلا پیام آسمانی دادن که در این کشور من الله حقوق الهی رعایت نشد و الا فقر ریشه کند میشد. خدا روزی داده، رزق داده، اینا مانشه. خدا رزاق نبوده در اون کشور، بوده است. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.